من فکر میکنم که برای فهم آثار داریوش رایگان احتیاج برای فهم زندگیش هم هست، برای اینکه او خودش به درستی میگه که فکرش ایستا نبوده و مرتبا در تحول بوده و حتی در دوره آخر زندگیش هم اعتقاد داره که احمق‌ها کسایی هستن که تغییر نمی‌کنن و خودش مرتبا میگه که من در تغییر بودم و در تحول بودم. بنابراین این تحول باید حتما ما در نظر بگیریم. خود داریوش رایگان اشاره میکنه به مسئله اپیستمولوژی و مسئله معرفت شناسی که در هر کدوم از آثارش هست و اینکه از یک اپیستمه به یک اپیستمه دیگه میره و سعی میکنه که در مورد طریقه فکر کردن حالا چه ایرانی ها چه غربی ها بپردازه. ما وقتی نگاه میکنیم به مجموع آثارش از دهه 1340 تا دهه 1390، یعنی تقریبا 50 سال میتونیم بگیم که کار فکری و علمی و تحقیقاتی داشته، خیلی تفاوت ها هست. یعنی شما میبینید که دهه 40 مسئله‌ای که شایگان با کتاب خاطره ازلی، بوتای ذهنی و خاطره ازلی و آسیا در برابر غرب و ادیان و مکاتب فلسفی هند، این سه کتاب مهم شروع میکنه. درش خب مسئله هویت شرقی مطرحه، مسئله ادیان شرقی مطرحه، مسئله فقدان معنویت در جامعه بشری مطرحه و تأثیراتی که خب در همون دوره از علامه طباطبایی میگیره، از جلال آشتیانی میگیره، نزدیکیش با سید حسین نصر است و طبیعتا شخصیت هانی کوربان که استاد راهنماش بوده برای تزش و برات یکی از دوستان بسیار نزدیک بوده، کسی که خیلی تحت تاثیرش قرار داده. و این دوره دوره ایست که با آثار هایدگر آشنا میشه، به جلسات فردیدیه منظر خود ما میاد، جلسات فردیدی که پدر من میذاشته، و این دوره رو وقتی میبینیم و مقایسه میکنیم با دوره بعد میبینیم که شکاف های خیلی اساسی هست.
آقای جانبگلو، داریوش رایگان یک روشنفکر بینابینی بودند و ایران کشور زادگاهشون رو هم رابطی بین جهان غرب و شبه قاره هند میدونستند. این ایرانی که آقای رایگان مدام و با مهارت تمام ازش صحبت میکنه چه مفهومیه؟
این دنیای ایرانی که داریوش رایگان در آثارش ازش صحبت میکنه روح ایران هست. آن چیزی که او بهش میگه روح ایرانی، روح ایران، اشارش الزاماً به سیاست ایران یا اقتصاد ایران یا اینکه تغییرات اجتماعی ایران نیست. میدونین شایگان ما نمیتونیم به عنوان یک فیلسوف سیاسی باش برخورد بکنیم. این جنبه در فلسفهش خیلی کم دیده میشه، به جز در کتاب انقلاب مذهبی چیست. اکثر آثارش خیلی به سیاست نمیپردازن، بیشتر مسئلهشون فرهنگه و میتونم بگم روح و نفس فرهنگ ها یا مردمان هستش، حالا چه هند چه ژاپن چه ایران. و شایگان در واقع به ویژه از طریق تأثیراتی که از علامه طباطبایی و کوربن گرفته و تحقیقاتی که خودش انجام داده در مورد فرهنگ ایران، اساساً در مورد روح ایرانی صحبت میکنه و جهان ایرانی، جهان ایرانی هستش که یک جهان هم آسیایی هستش، هم در چهارراه تمدن‌ها هستش. این تأثیرات رو گرفته و این تأثیرات از نظر شایگان تأثیراتی هست که، چون باید ما توجه کنیم که خود شایگان هم یک انسان چندگانه است، روح ایرانی چندگانه داره. چرا؟ به خاطر اینکه مادرش گرجی است، پدرش آذربایجانی است، در بچگی در یک خانه داره بزرگ میشه که به چند زبان دارن صحبت میکنن، در هم فارسی، هم ترکی آذری، هم گرجی، هم فرانسه. بنابراین ما با یک فردی طرف هستیم که هویت چندگانه داره و او از ابتدای امر این هویت چندگانه که بخشی از روح ایرانیش رو تشکیل میداده براش مهم بوده. بنابراین در کارش، در آثارش هم ما این مسئله رو میبینیم که ایرانی که او دوست داره یک ایرانی است که در تبادل و تعامل با قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف هست. یعنی در ضمن این که یک ایران واحدی هست، ایرانی هستش که درش ایران گفتگویی هست، من اینطوری بگم. و این امر گفتگویی من فکر می‌کنم که روح ایرانی رو برای شایگان به نوعی تعیین میکرده و تعبیر میکردیم، برایش در خود کار فکری شایگان و فرهنگی شایگان هم خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه. و اینکه شایگان مرتبا داره از سطوح آگاهی مختلف صحبت میکنه، عنوان کتاباش رو نگاه کنین، هویت دورگه، هویت چلتکه، عبارتی که به کار میبره میگه که ما اگه بخوایم هم حافظ رو بخونیم هم فیلسوفی مثل کانت یا هگل رو بخونیم، ما باید کلیدهامون رو عوض بکنیم، هیچ شاکلیدی هم نداریم. باز اینجا شما کاملا با یه متفکری سر کار دارید که دقیقاً چند بعدی است و میتونه که خودشو از یک هستی شناسی وارد یه هستی شناسی دیگه بکنه، چون قابلیتشو از نظر معرفتی داره.
آقای جانبگلو، به کتاب نگاه شکسته بپردازیم. این کتاب در کنار کتاب انقلاب مذهبی چیست از شخصی ترین آثار آقای شایگانه. آقای شایگان در این کتاب بحث اسکیزوفرنی فرهنگی رو مطرح میکنه و میگه که روشنفکر ایرانی عامل فعال عقب موندگی و تحت تاثیر عواطف و تعهداتیه که او رو به هیچ جایی نمیبره و کسانی از روشنفکران ایرانی که جسارت اعتراف به اشتباهات خودشون رو دارن بسیار اندکن. به آقای شایگان بابت این کتاب که البته به فارسی ترجمه نشده و اصلش هم به فرانسه است تا حدودی حمله شده، چرا؟
من کاملا میفهمم که چرا این عکس العمل در مقابل گفته های شایگان است. خاطر این که خب شایگان انگشت رو چند تا مورد اساسی میذاره. یکی این که روشنفکران ایرانی غرب رو درست متوجه نشدن و نخوندن، اینو مرتبا تکرار میکنه. و این که با دنیای غرب به صورت معرفتی ما کماکان ناآشنا هستیم و در واقع اون چینی بنزنی ایدولوژیکی که انجام شده در قبل از انقلاب در دهه 1340 و ساعت بگیم 1350، اون خب موجب شده که ما بیشتر به طرف یک ایدولوژی بریم تا اینکه بهتر بتونیم که مفاهیمی که از غرب آمده رو درک کنیم. بنابراین شایگان مسئله اصلیش اینیست که ما باید بریم مدرنیته غربی رو مطلب بفهمیم و اونو درونی بکنیم و هم غرب زدگی و هم بیگانگی از غرب هر دو ما رو فلج ذهنی میکنه. خب این موضوع خیلی اساسیش که او داره بهش اشاره میکنه. و دوم این که خب متفکرهایی که میگه ما باشون کار میکنیم که در ایران معروف میشن مثل هایدگر مثلا، او میگه که اینها برای ایران سم هستن، چون که ما درست باز فهم درستی از این افراد نداشتیم و اونجوری که آمدیم و استفادهشون کردیم نتونستیم که درست بفهمیمشون و شاید هم بهتر بود که از پیدایش فلسفه شروع میکردیم و همتون میامدیم بالا تا اینکه به نتایج برسیم. و بالاخره موضوعی که مطرح هست برای شایگان اینیست که مدرنیته فقط عقل ابزاری نیست، مدرنیته فقط مسئله تکنولوژی نیست، مسئله رشد نیست، بلکه جامعه مدنی و دموکراسی است، مسئله تفکیک ثقوبا است، مسئله لیبرالیسم فکری و سیاسی هستش. خب طبیعتاً اینها نکاتی هستش که به نظر او ما باید بریم و دو مرتبه بهش توجه بکنیم و قواعد بازی رو یاد بگیریم اگه می‌خوایم که با این مدرنیته بتونیم وارد گفتگو بشیم.
آقای جانبگلو، برداشت من از صحبت‌های شما به عنوان یکی از نزدیکان آقای شایگان، مخاطبان آقای شایگان، اینه که نمیتونیم یک هویت برساخته آقای شایگان رو به عنوان تاثیرگذارترین هویت انتخاب کنیم. مثلا شایگان راه انداز نشر فرزانه روز، یا اون شایگانی که به روشنفکر ایرانی حمله میکنه، یا اون شایگانی که نسبت به شعر ایرانی، هویت ایرانی حساسیت داره. شما نمیتونید دست رو یکی از این هویت‌ها بگذارید و بگید که این تاثیرگذارترینه، درسته؟
نه، انتخاب کردن مشکله، ولی میتونیم نگاه درستی صحیح نسبت به شایگان داشته باشیم. نگاه صحیح اینیست که چندگانگی بخشی از شخصیت داریوش شایگان هستش. شایگان فقط تحصیلات حوزوی نداره، کسی که با علامه طباطبایی نشست و برخاست میکنه میره و دکتراشو با کربن، با هانری کربن کار میکنه. یعنی وقتی میخواد نگاهی به فرهنگ اسلام هم داشته باشه یا به فرهنگ شیعه، از دیدگاه کربن برمیگرده و نگاه میکنه، چون میدونه که اون نگاه هم نگاه مهمیست. دقیقا میخواد که نگاهش نگاه شکسته نباشه حتی نسبت به فرهنگ ایران. من نمیتونم انگوش فقط روی یک چیز بذارم در آثار شایگان، چون نیست که مرتبا تغییر کرده. کسی هستش که خب بگم این سفر طولانی که خودش انجام داده، این سفر فکری روحی رو که انجام داده، خوانندش هم باید این سفر رو با او انجام بده برای اینکه بهتر درکش کنه.